ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید همچنان خواهان حفظ برجام است. معترضان در عراق علیه مقتدی صدر و دولت جدید تظاهرات کردند. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک متهم به جاسوسی و 25 سال حبس برای یک متهم اقتصادی خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا همچنان خواهان حفظ برجام است. او میگوید برای نخستین بار از زمان رسیدن به این مقام به ایران سفر کرده و روز دوشنبه در تهران در جمع خبرنگاران گفت توافق کرده ایم که مستقیما به سمت یک مهلت زمانی سختگیرانه که ما آن را ملزم به رفتن به شورای امنیت خواهد کرد نرویم. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در اظهارات خود که روز سه‌شنبه 15 بهمن پخش شد ادامه داد تمایل نداریم روندی را آغاز کنیم که به سوی پایان برجام می رود، بلکه تمایل به زنده نگه داشتن آن است. سه هفته پیش بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی از قصد خود برای فعال کردن مکانیسم حل اختلاف خبر داده بودند. معترضان عراقی روز سه‌شنبه علیه مقتدی صدر و دولت جدید این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که یک تن از معترضان روز دوشنبه به دست طرفداران مقتدی صدر که اکنون مخالف اعتراضات هستند کشته شد. روز سه‌شنبه در شهر دیوانی عراق اعتراضات در این شهر به درگیری میان معترضان و هواداران مقتدی صدر که به کلاه آبی ها مشهور هستند تبدیل شد. معترضان شعارهایی علیه مقتدی صدر و ایران سر دادند. مقتدی صدر در پیامی توییتری از کلاه آبی ها خواست تا به جای حمایت از او صلح و امنیت را در مدارس و مراکز خدماتی فراهم کنند. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک متهم به جاسوسی و از صدور 25 سال حبس برای یک متهم اقتصادی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در گفتگوی مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد که حکم اعدام امیر رحیم‌پور به جرم جاسوسی برای سازمان سیا از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه آقای رحیم‌پور تلاش می‌کرده بخشی از اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار سرویس اطلاعات و امنیت آمریکا قرار دهد. جمهوری اسلامی تاکنون ده‌ها نفر را به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم کرده، ولی هیچ یک از دادگاه‌ها به صورت علنی و با حضور وکیل مدافع برگزار نشده است. و اما یک هفته پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد همه‌گیری ویروس جدید کرونا، ایران هواپیمایی را برای بازگرداندن 70 دانشجو ایرانی که ساکن شهر ووهان چین هستند به این کشور فرستاد. این هواپیما همراه با تیم پزشکی روز سه‌شنبه تهران را به مقصد پکن ترک کرد. همزمان سفارت ایران در پکن در بیانیه اعلام کرد تمامی مشمولان وظیفه در حال تحصیل در چین که برای بهبود یا پیشگیری از بیماری کرونا به ایران بازگردند، بدون هیچ محدودیتی می توانند برای ادامه تحصیل به چین بازگردند. دانشجویان ایرانی پس از بازگشت به ایران دو هفته در قرنطینه نگهداری خواهند شد. در حالی که آمار کشته شدن این ویروس در چین از 400 تن گذشته است، ایران می گوید تا کنون موردی از ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایران مشاهده نشده است. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم روزبه بلحری.
بر اساس گزارش‌ها شمار موارد رسمی ابتلا به ویروس کرونا با بیش از 3200 مورد تازه به حدود 20400 تن رسیده است. به گزارش کمیسیون ملی بهداشت چین، تمام کسانی که جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند مربوط به موارد ابتلا به بیماری در استان مرکزی هوبی می‌شود. شهر ووهان در این استان مرکز اصلی ابتلا به ویروس کرونا است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه در نشستی با اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور خواستاران شد تا دیر نشده اقدامات بیشتری پی گرفته شود. او همچنین هشدار داد کسانی که وظایف خود را نادیده گرفتند مجازات خواهند شد. در همین حال بیش از 150 مورد ابتلا از 23 کشور جهان نیز گزارش شده است. بیشترین موارد به ژاپن، تایلند، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ مربوط می شود. بنابر گزارش‌ها یک مرد 39 ساله مبتلا به ویروس کرونا که اواخر ماه ژانویه از هنگ کنگ به شهر ووهان چین سفر کرده بود جان خود را از دست داده است. پیش از آن نیز یک شخص دیگر در فیلیپین جان خود را از دست داده بود. از سوی دیگر 11 مورد ابتلا در آمریکا گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مورد تازه در آمریکا در نتیجه تماس مستقیم با یک شخص بیمار در چین روی داده است. از سوی دولت چین ضمن پذیرش کوتاهی‌ها در مورد ویروس کرونا از دولت آمریکا به خاطر آنچه هراس افکنی نامید انتقاد کرده است. پیشتر آمریکا روز جمعه ضمن اعلام وضعیت اضطراری همگانی به طور موقت مانع از ورود اتباع کشورهای خارجی شد که طی دو هفته گذشته به چین سفر کردند. پکن همچنین از همکاری آمریکا در مقابله با ویروس کرونا استقبال کرد. کاخ سفید گفته که چین پیشنهاد واشنگتن برای حضور پژوهشگران آمریکایی در گروه تحقیق و مقابله با ویروس کرونا را پذیرفته است. رهبری این گروه با سازمان بهداشت جهانی است. در همین حال تحقیقات در مورد ویروس کرونا ادامه دارد. داده‌های آماری از چین نشان می‌دهد که شیوع این ویروس سرعت بیشتری از ویروس مرگبار سارس داشته، اما تلفات انسانی ناشی از آن در حال حاضر کمتر از ویروس سارس است. در این میان در ایران مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز موردی از ابتلا به این ویروس را اعلام نکرده‌اند. در این ارتباط مقام‌های جمهوری اسلامی از آماده شدن شماری از بیمارستان‌ها برای پذیرش احتمالی مبتلایان به این بیماری خبر دادند.
روز به بلحری گزارش می‌داد.
صحنه
اما نه گیم مرغانه شما چی گیم
میکنین چوری با خودت
اون اومدی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
دو دانشجوی ایرانی که از ورود آنها به خاک آمریکا جلوگیری شده از اداره مرزبانی و گمرک ایالات متحده شکایت کردند. شهاب دهقانی و ریحانه امامی در شکایت خود جلوگیری ماموران گمرک در فرودگاه بوستون از ورود آنها به خاک آمریکا را اخراج نادرست خوانده و خواستار بررسی این موضوع شدند. در هفته‌های اخیر چندین دانشجوی ایرانی و شهروندان ایران که ویزای آمریکا را داشتند نتوانستند وارد خاک آن کشور شوند. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم جمشید زند.
شهاب دهقانی دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن و ریحانه امامی که قرار بود در کلاس‌های دانشگاه هاروارد شرکت کند شاکیان این پرونده هستند. خانم امامی گفته او در 18 سپتامبر در زمان ورود بازداشت شده و نزدیک به 8 ساعت با پرسش‌های در مورد زندگی و عقایدش از جمله در مورد تازه‌ترین رویدادها در خاورمیانه روبرو شده است. هر دو دانشجو ویزای معتبر ورود به خاک آمریکا را داشتند و هر دو میگویند برای گرفتن روادید از وزارت خارجه آمریکا روند کامل آن را طی کردند. برخی گزارش‌ها این احتمال را مطرح کردند که مقام‌های مرزبانی آمریکا رأی اضطراری دادگاه برای آنکه به طور موقت جلوی اخراج شهاب دهقانی گرفته شود را نادیده گرفتند. به گفته این سازمان ماموران مرزبانی زمانی که آقای دهقانی را برای بازگشت به مبدا سوار هواپیما می‌کردند از اینکه دادگاهی برای جلوگیری از اخراج موقت او رأی صادر کرده آگاهی نداشتند. پیش از این نیز در مورد گزارش‌ها درباره جلوگیری از ورود ایرانی آمریکایی‌ها یا دارندگان کارت سبز مرزبانی آمریکا گفته بود مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده از ورود ایرانی آمریکایی‌ها با آن کشور خودداری کرده و به خاطر زادگاه آنها مانع از ورود آنها شده جعلی است. در اوایل هفته جاری نیز کمیسیون حقوق مدنی ایالات متحده، شورای فراحزبی و فدرال با انتشار بیانیه‌ای در مورد نحوه برخورد با ایرانی‌ها و ایرانی آمریکایی‌ها در مبادی ورودی و فرودگاه‌های آمریکا عمیقاً ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. این کمیسیون از دفتر حقوق و آزادی‌های مدنی وزارت امنیت داخلی خواسته است تا در مورد گزارش‌های منتشر شده درباره برخوردهای تبعیض‌آمیز با ایرانی‌ها و ایرانی آمریکایی‌ها در مرزهای ورودی آمریکا و داخل آن کشور تحقیق کند. کمیسیون حقوق مدنی نهادی مستقل در ایالات متحده است که از 8 عضو آن 4 نفر از سوی رئیس جمهور و 4 نفر از سوی مجلس سنا و مجلس نمایندگان انتخاب می شوند. آژانس مرزبانی آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش ها نشان نداده است.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز یک شنبه خبر داد که 8 تن از امضا کنندگان نامه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی شده بودند به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس داشتم از او پرسیدم دلیل حکم‌های به این سنگینی چیست؟
این 4 مجموعه 14 نفره ها که هم خانم ها بودند و هم آقایون آمدند بدون لکنت زبان حرف حق رو زدند و آدرس درست رو دادند که ریشه مشکلات مملکت آقای خامنه ایه. اینها شهروندان آگاه و پیشگام جامعه ما بودند و این حرف حق رو با شجاعت مدنی زدند. هرچند خوب راه حلی نداشتند ولی فضا ایجاد میکنند، سقف مطالبات رو بالا میبرند. در ادبیات دینیمون هم ما داریم که این افضل الجهاده، یعنی بالاترین جهاد گفتن کلمه حق پیش رهبران ستمگره. و این احکام سنگین در واقع روش النصر به روبی است که حکومت از ابتدای انقلاب به ویژه از دهه 60، حالا یه موقع برای گروه‌های سیاسی به قول خودشون گروهک‌ها به کار می‌بردن که شکنجه جسمی و روحی و اعدام و زندان‌های طویل‌المدت بود، حالا برای همه شهروندان مملکت به کار می‌برن. اما اینها پیشگامانی بودند که استعفای آقای خامنه‌ای رو مطرح کردند و ما در همین آذر و دی ماه امسال دیدیم که این شعار به شعار کوچه و خیابان تبدیل شد. اینا این مسیر رو باز کردند، خزینه‌شو دارن می‌پردازن و اونها هم جریان ولایی حاکم، جریان نظامی امنیتی حاکم هم می‌خواهد فکر می‌کنه با ارعاب بتواند این مسیر رو و این گفتمان رو و این شعار رو در واقع خفه بکنه. ولی تکرار اون در اعتراضات امسال نشون داد که این جواب نمیده و این شعار همچنان داره به شعار ملی تبدیل میشه.
آقای علیجانی، تناقضی هست بین گفته های آقای خامنه‌ای که میگه اشکالی نداره اگر از من انتقاد کنن، با حکمی که قوه قضاییه ایشون میده به این افراد، این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
ببین، همین حکم اگه ما مقایسه بکنیم با حکم آقای سعید مرتضوی، ریاکاری آقای خامنه‌ای روشن میشه. یعنی تظاهر و ریاکاری بخشی از ذر و زور و تزویر حاکم بر ایرانه. آقای خامنه‌ای که سنگ مستضعفین رو به سینه میزد، تو آبان ماه اومد شلیک کرد به صدها نفر از این مستضعفین رو کشت. آقای خامنه‌ای که شعار ضد آمریکایی میداد، حمله موشکی به آمریکا رو عین الاسد رو با آمریکایی‌ها هماهنگ کرد. آقای خامنه‌ای که ادعای اخلاقی میکرد، آمد چند روز دروغ گفت به مردم در رابطه با افتادن زدن هواپیمای اوکراینی و کشتن 176 نفر. این نشون میده که آقای خامنه‌ای در علن، در آشکار چیزی میگه ولی در پشت سر چیز دیگه عمل میکنه. این نشون علامت پوسیدگی حکومت و علامت مسئله داری کسانی است که حتی ولایی بودند و دیگر طرفدار آقای خامنه‌ای نیستند، بلکه جلوی او ایستادند.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، حدود 8 ماه پیش 14 فعال مدنی و سیاسی با انتشار نامه‌ای گفته بودند اقدام‌های فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن نیز 14 کنشگر زن در ایران نیز در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. بسیاری از این نویسندگان بعد از این نامه‌ها بازداشت و محاکمه شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که من را همراهی کردین. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا ما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com.